الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ألا إن للجنة ثمانية أبواب ثلاثة منها إلى قوم وإنكم بلدنا وبلد شيعتنا وحرمنا أهل البيت تقبز فيها امرأة من ولدي تسمى فاطمة بنت موسى عليهما السلام تدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم فمن زارها وجبت له الجنة. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. من صلى علي في كل يوم وليلة وجبت له شفاعتي ولو كان من اهل الكبائر. ما روایات زیادی داریم بالخصوص از پیغمبر خدا در فضیلت صلوات و این نکته مهم رو در چند روایت اشاره شده. اگر کسی میخواد مشمول شفاعت پیغمبر خدا قرار بگیره، یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان مشمول شفاعت پیغمبر خدا قرار بگیره زیاد صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. و ما امید ما به شفاعت پیغمبر و اهل بیت. ما در همین زیارتنامه حضرت معصومه هم سلام الله علیها اشاره به شفاعت شده، یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. آیات متعدد، روایات بسیار فراوان درباره شفاعت داریم که بحث مستقل لازمه دربارش بشه. از مسلماته، حتی فرمود اگه کسی شفاعت رو انکار بکنه از ما نیست، یعنی از مکتب تشیع بیرون رفته. در بعضی روایات هست که اگه کسی شفاعت رو انکار کرد همون جور هم باش رفتار میشه، میگن تو که شفاعت قبول نکردی شفاعت هم نمی کنی. بعضی چیزها هست انکارش به ریشه خود انسان ضرر میزنه و ریشه خود انسان رو در میاره. شفاعت یه چیز مسلمیه، حالا برای بالا رفتن درجه و مقام، برای عذرخواهی و عفو و گذشت از گناهان انسان وساطت میکنه، واسطه میشه. مسلمن شفاعت هست در قیامت و روایات زیادی هم در این باره داریم. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، در روایت داریم مقام محمود مقام عظمای شفاعته که روز قیامت لواء حمد و پرچم شفاعت به پیغمبر خدا داده میشه. حالا چه کار کنیم ما مورد شفاعت قرار بگیریم؟ یکی از مهمترینش همین روایتیه که پیغمبر خدا فرمود من صلی علیه فی کل یوم و لیلتن، هر کس هر روز و هر شب صلوات بر محمد و آل محمد است. که از این روایت هم استفاده میشه که تکرار صلوات مطلوبه، بعضی چیزا کمش هم کافیه، اما نه، صلوات نوعاً در روایاتش تکرار اومده. یکسر اکسرو، اینجا میفرماد فی کل یوم و لیلتن، هر روز و هر شب. پیغمبر خدا فرمود اگر کسی صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، وجبت له شفاعتی ولو کان من اهل الکبائر. این تعبیر رو عنایت دارید که تعبیر به وجوب، نمی فرماد من شفاعتش میکنم، نه خیر، می فرماد گردنگیر من میشه، واجب میشه شفاعتش. این تعبیرات امامهای ما تعبیراشون سوای تعبیر یک عالم و مثلا دانشمند و اینهاست، اینا بعد از قرآن عین وحیه، کلام دوربار معصومین علیه مصلات و سلام، رو خیال و توهم و گمان و نعوذ بالله آب قاتش نیست. اینه که در چند تا از روایات زیارت حضرت معصومه هم سلام الله علیها وارد شده که زیارت این بانو بهشت رو واجب میکنه. عنایت دارید وجوب بهشت، یعنی آدم شقی و جهنمی موفق نمیشه به زیارت این بانو. دو امام بزرگوار تعبیر کردن، آقا علی ابن مسرزا علیه السلام به سعد فرمودن منظارها عارفن به حقها وجبت له الجنه، چون یکی از خصائص مهم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اینه که زیارت نامه این بانوی مکرمه رو آقا علی ابن مسرزا علیه السلام از لب دوربار خودشون انشاء کردن. یعنی این زیارت نامه‌ای که ما می‌خوانیم در بالا سر حضرت می‌ایستیم و می‌خوانیم انشای معصومه. ما دو سه تا امامزاده در کل عالم داریم که زیارت نامه اونها را امام معصوم انشا فرموده، یعنی معصور نقل از معصوم رسیده. بقیه امامزاده ها زیارت نامه مخصوص ندارن که از امام معصوم رسیده باشه، و این خیلی مهمه که انسان در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیه السلام بیسته. زیارتنامه بی بی هم توش نکات خیلی زیاده، نکته های خیلی مهمی است. اولا در زیارتنامه مهمترین ذکر که تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها است، بنده ندیدم در زیارتنامه های دیگه این ذکر آمده باشه. این ذکر در زیارت حضرت فاطمه معصومه علیه السلام اومده که بسیار مهمه. امام صادق علیه السلام فرمود تسبیح مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها از 1000 رکعت نماز در نزد من بهتره. انشالله نماز واجبم که میخونی زود مرو ننداز و فرار کن. ما خیلی سفارش شده در روایات ما و در آیه قرآن هم اشاره شده فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، یعنی وقتی که از نماز فارغ شدی خودتو آماده بکن برای دعا کردن. بعضی هستن نماز و سلام میدن فرار میکنه، مثل که میخواد در بره. نخیر، بعد از نماز مستحب به مؤکد بسیار تأکید شده انسان سجده شکر به جا بیاره، تشکر بکنه. روایت داریم اگه کسی سجده کرد خدا بر ملائکه مباهات میکنه به اون بنده، این بنده ای که نماز واجب رو ادا کرده، تازه شکر منم به جا میاره، از من تشکر میکنه. من چی بهش بدم؟ خدا میگه هر چی ملائکه میگن میگم بهش میدم. آخر ملائکه عاجز میشن، خدا میفرماید من رحمت خودم رو به اون نشون میدن. اوریه او وچی روایت در وسائل شیعه خیلی مهم، حالا وقت نیست عرض بکنم، در باب سجده شکر صاحب وسائل آورده، خیلی مهمه سجده شکر انسان به جا بیاره بعد از نماز. و بعدم یک تعقیب مختصر در بعضی روایات داره، قبل از اینکه پا تو از پا برداری و تکون بدی بعد از سلام نماز، قبل ان یسنی رجلی، تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها. حتی امام صادق سلام الله علیه فرمود که ما به بچه های نابالغمونم یاد میدیم تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بگن، و این سنت اکید رو بعد از نمازها به جا بیارم. بعد از نمازها مستحب این تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام. موقعی که انسان شب در بستر رخت و خواب میخواد بخوابه مستحب. در روایت داریم اول صبح انسان میخواد حرکت کنه بره دنبال کاراش، مستحب به تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها، که در روایت داریم خدا حوائج او رو برمیاره. خیلی مهمه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. در چند جای قرآن داریم که ای مؤمنین، ای کسانی که ایمان آوردید، ذکر کثیر زیاد خدا رو یاد بکنید. در روایت داریم فرمود منظور از ذکر کثیر تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یعنی این صد مرتبه ذکر رو که انسان بگه، البته روایات تسبیحات فاطمه زهرا علیها السلام هر دو جورش فراوون داریم، که بعد از الله اکبر بعضی روایات الحمدلله داره، بعد سبحان الله، در بعضی روایات سبحان الله دوم اومده، الحمدلله بعد اومده، همطوری که در زیارت بیبی هم سبحان الله مرحله دوم اومده. حالا هر دو جورش ما تو روایت داریم. قرار ذکر کثیری که خدا در قرآن امر کرده، در روایات ما میفرماید منظور از این ذکر کثیر تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها است. برای حتی قضای حوائج هم خیلی مهمه. انشاءالله ترک نکنید، فراموش نکنید. بعد از تعقیب نماز انسان یک مقدار دعا بکنه، از خدا چیز بخواد. اذا فرخته فنسب، یعنی خودتو نصب بکن، به زحمت بنداز، دعا بکن، تعقیب بخون، نماز، عبادت، دعا. و الی ربک فرغب، از خدا چیزای خوب بخوا. بعد از نماز یکی از اوقاتی که دعا مستجابه بعد از نمازه. ما در روایت داریم اگر کسی نماز خوان بعد از نماز از خدا نخواست که از آتش جهنم او رو پناه بده، جهنم شکایت میکنه میگه خدا این چقدر بنده بی عرضه‌ای بود، نمازشو خوان ولی از به خدا از آتش جهنم پناه نبرد که من او رو نسوزونم. اگر بعد از نماز بهش رو طلب نکرد از خدا، در روایت یه بار دیگه من اشاره کردم که حورالعین ظاهرا مدرکی نداشته باشیم که به اصطلاح از جنس ماده و انسا باشن. نخر اهم حورالعین اشاره به چشماشونه، حور به این فراخ چشم و گشاده چشم و به اصطلاح سیاه چشم، حورالعین معناش اینه. ولذا خانوما هم خب بعد از نماز بهشون دستور دادن بگو و زوجنی من الحورالعین. حورالعین ما مدرکی پیدا نکردیم. عده‌ای از مفسرین هم شاید خیلی نظرشون اینه که حورالعین اعم اون همدمها و همسرهایی که اعم از نر و ماده در بهش با مؤمنین محشور میشن و در خدمت گذار اونها هستن یا همسر اونها هستن، به هر شکلی که میخوان باشن، به هر صورت که میخوان باشن. که البته روایت داریم اگر یک حورالعین جمالش در دنیا ظاهر بشه، همه مردم دنیا بیهوش میشن و روح از بدنشون مفارقت میکنه. ما نمیدونیم که حالا حورالعین هم حقیقتش چیه واقعا. جمال و پرتو الهیه. میگن یه شاگردی به استادش گفت من خیلی درجه‌ام بالا رفتم، از خدا نمیخوام حورالعینو. اون استاد فرمود که تو عقلت کمه، تو جمال حورالعین رو زیارت نکردی، جلوه های خلاصه بیریخت بعضی از زنهای دنیا دلتو میبره. اون وقت حورالعین اگر جمالش در دنیا ظاهر بشه، مردم دنیا روایت داریم تا به دیدنشو ندارن. یا در روایت داریم امام صادق سلام الله علیه داشتن میرفتن مسجد نماز و رسیدن یه شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کردن آقا کجا میرید؟ فرمود من میرم مسجد دو رکعت نماز بخونم، از خدا حورالعین بخوان. خیلی مهم اینا روایت. در این حالی که امام صادق علیه السلام اول شخصیت در زمان خودشه، چون اون حورالعین میدونه چقدر اهمیت داره، خودشون این تو روایات ما دیگه تو دعاهای ما پره و زوجنی من الحور العین بعد از تعقیب هر نماز و در خیلی از دعاهای ما وارد شده. روایت داریم اگر کسی بعد از نماز از خدا خواستگاری نکرد حورالعین رو، حورالعین در بهش شکایت میکنه، میگه بار پروردگارا من خلق کردی برای بندگانت ولی این تقاضا نکرد، از من خواستگاری نکرد، این شکایت میکنه. بعد از نماز انشالله یک مقداری مکس بکنید، یک مقداری دعا بکنید، دعا مستجابه، سر به سجده بگذارید، از خدا چیز بخواید. خدا خودش میدونه که ما اون موجودی عمرمون اون مقداریه که صرف راه خدا شده، یاد خدا و ذکر خدا و ذکر اولیای خدا، بقیهش هدر رفته، هباء منثورا. به قول حافظ اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. از یکی از ویژگی های زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این تصویحات که در زیارت حتی امام های دیگه من ندیدم وارد شده باشه و امام هامون، این که انسان میسته رو به قبله و یک دور تسبیح فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میگه. بعد در زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شما به شما توفیق مرحمت میشه که به انبیاء اعظم سلام بدید، السلام علی آدم از صفت الله، نوح نبی الله، موسی کلیم الله، عیسی روح الله، انبیاء اعظم الهی. شما هر بار که مشرف میشید و زیارت نام این بانو رو میخوانید این توفیق نصیبت میشه که مهمترین انبیاء رو هم سلام بدی، اونها رو زیارت بکنی و 14 معصوم رو زیارت بکنی. بنده سفارش میکنم افرادی که احیانا احتیاج به حمام پیدا میکنن، حالا یا برای شستشو میرن یا غسل جنابت این گردنشون واجب میشه، چون از جاهایی که همه فقهای ما فتوا دادن که تداخل جایزه، اینم یه نکته خوبیه رفقایی که مطالب رو میخوان مد نظر بگیرن، من خوشم میاد بعضی از رفقا بعد از منبر با من تماس میگیرن، مطالبی که ما در ماه رمضان 5-6 ماه قبل گفتیم یادآوری میکنن که اون مطلبی که گفتی مثلا این منافات نداره، معلوم میشه که مطالب به ذهنها میمانه الحمدلله، خصوصا برادرای جوان. بسیار سنت خوبیه این سفارش رو از بنده داشته باشید، هر وقت که حمام میرید حالا به هر نیتی، حالا غسل واجب گردنته یا اصلا برای شستشو میرید، شما که رفتی نیت غسل 14 معصوم رو بکن، بد نداره که در همه حال انسان میتونه 14 معصوم رو زیارت بکنه، براشون زیارتنامه بخونه. و لازمم نیست اگر غسلی گردنت تداخل، یعنی این که با یک نیت شما 100 تا غسل میتونه نیت بکنی، یعنی نیت غسل جنابت، غسل جمعه، غسل زیارت، غسل نمیدونم چی، اگه مثلا شب قدر ایام مناسبتی داره، با یک نیت و یک غسل، با یک غسل شما میتونید 10 تا غسل نیت بکنید، یعنی هر مناسبتی که میشه در اون موقعیت هست. متوجه شدی؟ لازمم نیست خود شما که غسل جنابت میکنی یا غسل جمعه انجام میدی یا غسل مستحبی، نیت زیارت امام حسین هم بکن، نیت زیارت امام زمان هم بکن، بلکه بعدش هم توفیق نصیبت میشه زیارت هم بکنی انشالله. وقت بعد از اینکه نیت غسل هم کردی، نیت غسل 14 معصوم، لازم نیست که برای هر کدوم زیارت نامه مخصوص بخونی. یه سنت خوبی ما رمضان باب کردیم، البته تقصیر این آقا فخری که بعضی موقع این زیارت 14 معصوم رو میخونه، بعضی موقع به همون دو سه تا زیارت اکتفا میکنه. این زیارت، این سنت، سنت خوبیه در مملکت ما که بعد از مراسم ها به آقا ابا عبدالله سلام میدن، بعد به امام اشتم علیه السلام سلام میدن و بعد به امام زمان علیه السلام. خیلی خوبه، ما روایت خاصی نداریم برای این سه امام. بنده میخوام عرض کنم تکمیلش کنید، کاملترش کنید، همش یه دقیقه وقت ببره یا دو دقیقه، به یه دقیقه دو دقیقه هم گمان نمی کنم برسه. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیکی یا فاطمه و زهرا، همینطور برو تا آخر. این شما یک دور زیارت 14 معصوم، انشالله این یادگاری رو داشته باشید. هر وقت احتیاجی به آب پیدا کردید با یک غوث شما تداخل رو فقهای ما در اینجا اجازه دادن. جایز انسان با یک غسل 10 تا غسلهای مستحبی، غسلهای دیگه که در اون ایام وقتشه فضیلتشه شما نیت بکنید. هر وقت که حمام رفتی خودتو که شستشو میدی، یا اگر غسلی هم گردنت نیست اصلا غسل خودتو میخوای آب بکشی بیا بیرون، غسل کردن که کاری نداره. انشالله که وسواس در هیچ کجای عالم نباشه. وسواس بنده معتقدم نزدیکی به کفره، بدعت گذاره، بدترین آدم ها وسواس ها هستن. خدا انشالله نصیبه هیچ کس نکنه که چند ساعت میره حمام، من با غسل با یک مختصر آبی، با یه پارچ آب، بعضی بزرگان رو ما غسل میکردن، با یه من آب میشه غسل کرد، روایت داریم. فرمود بعد از من پیغمبر خدا فرمود بعضی ها میان که این مقدار آب رو کم میدونن، من از اونا بیزارم، اونا هم از من بیزارن. لازم نیست که انسان اینقدر آب مصرف بکنه با این کمبود یا با این مشکلات آب. اصلا آب فراوون هم باشه اسرافش حرامه، گناه کبیره است. خب یه غسل مختصر به نیت 14 معصوم، همینی که عرض کردم، السلام علیک یا رسول الله. اگه حرم بیبی مشرف میشی که همین زیارت نامه بیبی رو که میخونی، زیارت 14 معصوم توش هست، هم سلام به انبیاء اعظمه. من خیلی متاثر میشم واقعا، چون گاهی میبینم به چشمم خیلی بیشتر دردم میاد که بعضی ها برای نماز جماعت یا برای درس و بحث به حرم مشرف میشن، ولی ای بی توفیق و ای بی سعادت که از حرم میری بیرون و یک زیارتنامه نمیخونی. خدا هدایتت کنه. هر کجا هستی و هر اگه صدای بنده رو میشنوی یه قدیه به خودت بیا. مگه زیارتنامه بیبی چقدر وقت میبره؟ چقدر؟ شما من و شما اگه بگم فلان بالای کوه خزر 1000 تومن پول خرج میدن، 2 نصف شب حاضریم بریم، برای مادیات خودمون رو میکشیم. اگه بگم یه چیز کوپونی میدن میریم صف میدیم، 10 ساعت حاضریم تو صف بیستیم. اما این زیارت نامه‌ای که 5 دقیقه شاید طول نکشه، آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام وعده بهش، بلکه وجوب بهش، چند امام معصوم فرمودن بهش واجب میشه. این زشته که من بیان حرم مشرف بشم یه نماز جماعت، حتی بعد سلامم دریغشون میاد بدم. من واقعا خجالت میکشم از گفتن این حرفا، از اینکه خودش یه قدر خم کنه یه سلامم بده. بی توفیقه، بی سعادته، واقعا خیلی بی ادبیه، خیلی بی ادبیه. برای نماز جماعت یا برای درس و بس، حتی بعضی میان روزنامه پر میکنن، کار شده روزنامه خوندن. نمیگم حرامه، اما بی ادبیه. اینجا جای ذکر خداست، جای معنویت. روزنامه رو باید تو خونه بخون. یه مقدار این ادب و آداب، دین ما همش آدابه. یک بزرگی فرمود اگر کسی ادعا بکند که دین ما همش آدابه، این حرف گزافی نیست. نماز ادب با خداست، صله رحم ادب با بندگان خداست، احترام پدر مادر آداب، ادب سجده ادب، رکوع ادب، تمام آدابه. این آداب از ادب هاست که به ما رشد میده. من آمدم خدمت آقا علی ابن مسرزا روزنامه بگیرم جلو من تو روزنامه بخونم، حیف نیست؟ انسان خودش باید خجالت میکشه. هر کجا جا، هر کاری جایی داره. یا خدمت در مشاهد مشرفه اومده، همش حرف دنیا بود. ما چقدر روایت داریم در مسجد، در جاهای محترم، حرف دنیا نباید زده بشه. اونجا دیگه جای معنویت، جای شستشوه. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که براید. یه مقداری انسان از افکار دنیای بیاد بیرون. بیرون از اینجا خیلی حرف هست، میشه زد، میشه گفت، میشه شنید. اما من بیام تو مثلا حرم مطهر رادیو بگیرم تو گوشم اخبار گوش بدم، جای دیگه واجب که نیست که. این احترامات خیلی مهمه. انشالله حرم مشرف میشید، مواظب باشید با احترام، با ادب. از خانه که شما حرکت میکنی، اگه به نیت زیارت، شما در حال زیارتی ها، یعنی شما به قصد دیدن حضرت فاطمه معصومه. زیارت یعنی دیدار، زیارت یعنی حضور و زائره اندل مزور. ما چرا رشد کم داریم تو عبادتمون، تو زیارت نمون؟ به خاطر همین هست، شرایطش عمل نمی کنیم، مراعات نمی کنیم. انشالله با وضو اگر کسی بتونه غسل نمیگم غسل برای زیارت حضرت معصومه بالخصوص داریم، اما میتونه انسان به نیت 14 معصوم علیه مصلات و سلام غسل بکنه. وقتی که حرم مشرف میشه، این زیارت نامه که میخونه سلام به 14 معصوم توش هست. حرم مشرف نشودی تو خانه رو به قبله بیست السلام علیک یا رسول الله تا آخرین تا امام زمان علیه السلام. شما یک دور بیا این یادگاری رو دوست دارم انشالله عزیزان قدر بدانم. امام هشتم علیه السلام به سعد فرمود یا سعد ما در نزد شما، سعد اهل قم بود، شرفیاب شد در خراسان منظر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. حضرت فرمود ای سعد ما در نزد شما یک قبری داریم. از کده خود کدوم قبر؟ فرمود قبر خواهرم فاطمه معصومه سلام الله علیها. بعد حضرت این دستور زیارتنامه رو که فرمودن بالاتر قبر خواهرم بیست رو به قبله، کبر صلات و اربع و ثلاثین مرتبه، 34 مرتبه الله اکبر بگو، 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله، و این زیارتنامه رو حضرت انشاء کردن که خیلی شاید 20 نکته در زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست که الان وقت نیست عرض بکنم. یک خوبی منبرهای غروب هست اینه که دیگه خط قرمز جلومونه و الا اعلان سخن از دستمون در میرفت و خیلی طولانی میشد. من یک کرامت از بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض بکنم و دعات بکنم. یه صلوات بلند بر محمد و آل محمد. این داستان رو بعضی از آقایون در کتاب‌ها هم نوشتن، حاجی‌های نظری منفرد که خیلی عزیزان شاید بشناسن که اینجا افاضه می‌فرمودن، البته بنا بوده ایشون افاضه کنن که اعلامیه هم به اسم ایشون چاپ شده. ایشون جدشون یعنی پدر بزرگشون که هم نام ایشون هم بوده به نام مرحوم عاشق علی نظری بوده، این بزرگوار موقعی که از عراق برمیگرده خب میاد در قم و در همین مدرسه خان یه حجره میگیره و خلاصه مشغول ادامه تحصیل میشه، ولی از نظر اقتصادی و اینها در فشار بوده، در فشار شدید بوده و به حدی که یک شب میگه من هیچی نداشتم شام بخورم و ضعف و گرسنگی زیادی هم بر من غالب شده بود، به حدی گرسنگی من فشار آورده دیگه خوابم نمی برد، من پاهامو به شکمم فشار می آوردم که بلکه یک کم آرام بگیرم. خب کنار بارگاه حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و این حالت ضعف و گرسنگی اینها به ذهن ایشون میرسه که متوسل بشه به بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها که بی بی جان ما در جوار شما هستیم و این از شأن شما دوره، ما مهمان شما هستیم، با این حالت گرسنگی ضعف فشار ساعت مثلا 11 شب بوده آخر شب بوده توسل بدم. چند دقیقه بعدش به فاصله مثلا نیم ساعت چقدر کمتر بیشتر اون آخرای شب ببینه یه کسی در حجره رو داره میزنه، ساعت 11 شب 11 و نیم 12 شب میاد در حجره رو باز میکنه، ببینه یک طبق غذای گرم و آماده با همه وسایل، یه طبق غذای آماده یه شخصی آورد گفت من از طرف فلانی اومدم، اسم یکی از معروفین قم را آورد و ایشون به من گفته که میری مدرسه خان حجره فلان و این غذا رو میدی و فردا اگه میشه بیا پلو فلان. حالا ببینید این توسلا بخوان آقا کار درست کنن با یک لحظه با یک اشاره فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ، اینو قدرت ولایت دارن. اون ولایت کلیه مطلقه الهیه مخصوص 14 معصومه، اما ولایت جزئیه قطعا اولیای خدا مثل حضرت ابوالفضل، حضرت زینب کبرا، حضرت فاطمه معصومه علیها السلام دارن، میتونن تصرفات بکنن در عالم. این تعبیر تعبیر خیلی مهمیه. امام معصوم میفرماد شما این عبارت رو به بی بی عرض بکن، شما ای بی بی مقام شفاعت به شما داده شده، برای من شفاعت بکن. فإن لک عند الله، این حرف شما خریدار داره، شما باب الحوائجی. میگه بعد از توسل دیدم که چند دقیقه بعدش یه طبق غذای خیلی گرم و آماده آوردن به من دادن و من غذا خوردم و فردا به من گفتم که شما بیا منزل فلانی کار داریم. ما رفتیم فردا منزل اون آقایی که غذا فرستاده بود و خیلی به ما گرم گرفت، تحویل گرفت و اینا. گفتم چطور شد شما این موقع شب اصلا همچین برنامه نبودی شما 11:30 آخر شب 12 شب مثلا برای ما غذا بفرستید؟ ایشون فهمودن که شما دیشب به حضرت فاطمه معصومه علیه السلام متوسل شدی. گفتم بله. خب من خوابیدم در عالم خواب، خواب دیدم فاطمه معصومه سلام الله علیها را. به من فرمودن فلان طلبه در فلان حجره مدرسه خان گرسنه است، غذا نداره، شام نداره، بلند شو همین الان براش غذا فراهم بکن. این همون موقعی که این آقا توسل پیدا کرده. گفت منم بلند شدم و خلاصه غذا تهیه کردم دادم به این خادممون و آورد برای شما. این به برکت توسله. گفت سفارش شما رو بیبی به من کرده. تا وقتی که اون آقا زنده بود ماهیانه برای من یک پول مقرری قرار داد و تا زنده بود به من حقوق میداد. تا از دنیا رفت. توسل به فاطمه معصومه سلام الله علیها برای دردهای دنیایی آخرتی، شفاعت عظما، یعنی ولایت و شفاعتی که میتونه ما رو به بهشت و به قرب و به رضای خدا برسانه، این بالاترین شفاعت هاست. اللهم و رضا که و دار الاخره یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه. بریم امروز در خانه پدر بزرگوارش باب الحوائج امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام، مرحوم فرهاد میرزا از شاهزاده های خوب، عادل، دانشمند بوده که کتاب های خیلی خوبی هم داره. مقتلی درباره ابا عبدالله علیه السلام نوشته به نام قمقام زخار، از مقتل های خوبه. ایشون شخصیتی بود که بارگاه ملکوتی امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام رو در بغداد بنا کرد و صحن و سرا درست کرد و اینها، از شاهزادهای قاجار بود. خیلی علاقه عجیبی به آقا امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام داشت. وصیت کرد بعد از فوت من، منو ببرید در بغداد کنار قبر آقا باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام به خاک بسپارید. اما شرط کرد، گفت علالقاعده من چون شاهزاده هستم، خب رجال مملکت، بزرگان، فامیل خیلی هم میان، اما منو وقتی بردید در بغداد تا بغداد با جمعیت اینا ببرید، اما به بغداد که رسیدید جنازه منو بگذارید رو پل و جسر بغداد. من دوست دارم تشییع جنازه من غریبانه مثل تشییع جنازه امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام باشه. دیگه همه مردم متفرق بشن، 4 تا حمال و کارگر بیان به حالت غربت جنازه من رو ببرن. من میخوام تأسی پیدا کنم به غربت موسی بن جعفر باب الحوائج امام هفتم علیه السلام. خب وصیت چون بوده میباید عمل بکنن. همین کار رو کردن، جنازه فرهاد میرزا رو بردن در کنار جسر بغداد گذاشتم و اعلام کردن آقا همه باید متفرق بشین، این وصیته. همه متفرق شدن. 4 نفر حمال غریبانه آمدن این جنازه رو بردارن، 4 نفر فقط بگن لا اله الا الله. یه وقت ببینید امامهای ما واقعا چقدر به شیعیان و دوستانشون نظر و عنایت دارن. یه وقت دیدن خدام حرم کاظمین به سر و سینه زنان دارن میان، آمدن گفتن این جنازه کیه؟ گفتن جنازه فرد. گفتن ما خواب دیدیم چند نفرمون امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت فرمود من راضی نیستم جنازه دوستم و غریبانه بردارم. این مصیبت مخصوص امام هفتم بوده، حتی دوستش هم حاضر نیست بهش جسارت بشه. چند نفر از خدام حرم خواب دیدن. امام هفتم فرمود برید یه جنازه دوستم و غریبانه میخوام بیارم، برید شما عزاداری کنید، جمعیت ببرید و جنازه او رو با احترام بیارید کنار قبرم دفن بکنید. جان عالمی به قربانت ای باب الحوائج ای موسی بن جعفر. ما از همین جا دلها رو روانه بغداد میکنیم کنار قبر دخترت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ای فاطمه معصومه امروز به پدر بزرگوارت متوسل شدیم. خواهرهایی که صدای منو میشنون، حاجتی دارن، گرفتاری دارن، امروز صاحب مجلس ما فاطمه معصومه سلام الله علیها است. دختر معمولا در داغ پدر خیلی گریبان چاک میکنه، خیلی عزاداری میکنه، مجلس پدر رو دختر گرم میکنه. امام هفتم چه گذشت به حضرت در گوشه زندان؟ همون امامی که ابتدا می‌فرمود من جای خلوتی از خدا می‌خواستم، اما اونقدر شکنجه و اذیت و آزار دادم. والمعذب فی غار السجون و ظلم المطامیر ز الساق المرضوض به حلق الغیود والجنازة المنادى عليها بالذل الاستخفاف. یه وقت دیدن مناجات آقا لحنش عوض شده، اونقدر شکنجه دادن، پاهای آقا را تو غل و زنجیر گذاشتن، در یه سرداب نمور و تاریک شب و روز قابل تشخیص نبود. دیگه آقا صدا میزد ای خدایی که روح رو از قفس تن رها میکنی، ای خدایی که طفل رو از رحم مادر نجات میدیم، خلصنی من سجن هارون. خدا دیگه موسی بن جعفر رو از زندان هارون نجات بده. چه وقت دعای آقا مستجاب شد؟ همون وقتی که عده‌ای از اهالی قم آمدن کنار زندان ازدحام کردن ملاقات کنن امام هفتم رو، گفتن فردا بیایید دیگه آقاتون آزاد میشه، آقاتون رو ملاقات کنید. فردا آمدن به هم مژده میدادن، خوشحالی میکردن، اما یه وقت دیدن در زندان باز، یه جنازه ای رو غریبان چهار حمال، یکی هم صدا میزنه هازا امام الرفزم. عرض کنیم ای فاطمه معصومه، شما در مدینه بودید، هر روز آرزوی دیدار پدر، آزاد شدن پدر رو داشتید، به شما خبر دادن پدرتون رو مسموم کردن، جنازه‌اش رو بی احترامانه برداشتن، اما چه گذشت به عمتون زینب کبرا؟ وقتی آمدن بالای تل زینبیه ببینن بدن برادر در میان گودال، نیزه دارا با نیزه، شمشیر دارا با شمشیر، بعضی هم با سنگ بدن برادر رو مورد هجوم. یه وقت دیدن بی بی زینب دست روی سر، صدا زد اما فیکم مسلم، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، اللهم انا نسألک و ندعوک به حق مولانا موسی بن جعفر یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق امام هفتم دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما رو ببخش و بیامرز، در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدس ولیت رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان، بین ما و قرآن و اهل بیت لحظه و آن جدایی مینداز، آن به آن بر مهر و محبت و معرفت ما به خودت و اولیاءت بیفزا، خدمتگزاران به دین و قرآن و مملکت مقام معظم رهبری در پناه ولیت محافظت بفرما، اموات شهدا علما امام راحل، اموات این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.